خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون به مناسبتی که در خطبه امیرالمومنین به حضرت آدم رسیده بود، یک فاصله ای گرفت از نهج البلاغه و جلسه دیروز و امروز که انشاءالله برسیم تموم بکنیم و الا جلسه هفته آینده شنبه، یک مقداری پیرامون مباحثی است که در رابطه با حضرت آدم مطرح بوده و مطرح شده. البته بخش زیادیش مبتنی بر مبانی تفسیری است که احیانا افراد در تفسیر آیات قرآن دارند، به خاطر اینکه یکی از بحثاش به هر حال بحث اینه که آیا می توانیم در آیات قرآن به نوعی سمبولگرایی قائل بشیم یا نه، و کجاها حق تعبیری داریم و کجا نداریم. ما سالها پیش در ضمن بحث بعد الفاظ برای ارواح معانی یه بحثی رو مطرح کردیم تحت عنوان این که کجاها مفسرین به تعبیر روح مردند. بعضی گفته بودند این مسئله فقط در مورد آیاتی است که مربوط به معاد و احیانا مربوط به مبدع این خداست و با عقل سازگار نیست یا با اون قواعد عقلی سازگار نیست. مثلا این قول بیشتر مفسرین اهل سنت بود، مثل فخر رازی. یه عده بودن هم در مبدع هم در معاد، گروهی گفته بودن نه در هیچ کدومش، فقط توقف میکنیم. بحث رو اونجا مطرح کردیم، دیگه دوباره نمیاییم. یه بحثی هم در رابطه با بحث نص و ظاهر رو به محکم و متشابه برگردونده بودیم که دوستان اگه خواستن اونجا برگردن دقیق کنن که بحث محکم و متشابه قرآنی رو سعی کرده بودیم با مبنای اصولی که در بحث نص و ظاهر مطرحه به نوعی همخوان کنیم و فکر میکنیم که تا حدودی تلاش موفقی بود. اما حالا قصه حضرت آدم رو میخوندیم. روز گذشته قصه حضرت آدم رو در تورات و انجیل، یعنی عهد عتیق و عهد قدیم جدید، و در نگاه زرتشتی ها دیدیم. امروز وارد بحث حضرت آدم میشیم در بحث اسلام که ببینیم اسلام نسبت به این قصه چه زاویه نگاهی داره. قبلش اشاره کنم که یک کتاب بسیار خوبی در بحث داستان پیامبران هست، آقای یزدان پرست نوشته که نویسنده پرکار و خوش‌ذوقی هم هست، که این آمده و در تورات، انجیل، تلمودها که دیروز راجبش صحبت کردیم، شاسها، توراتهای شفاهی و در قرآن و بعدم در ادبیات فارسی. اون بحث ادبیات فارسیش محل بحث ما نیست، اما هر پیامبر رو که وارد میشه هر چیزی احیاناً در رابطه با اون پیامبر در تورات و انجیل و در تلمودها بوده میاره و مهمترین کارش که در بحث قرآنه و روش جدیدیست و معمول تا حالا نیده بودم شده باشه، اینها رو از نظر قصد سه عقب و جلوشون رو یکی بکنه، درستشون بکنه و تطابق زمانی بهشون میده. مثلا فرض کنیم اگر تولد حضرت موسی در سوره شعرا آمده، میاره اول نقلش میکنه، بعد اگر افتادنش به نیل در سوره بقره است اونو دوم میاره، بعد اگر که بزرگ شدنش و جنگی که با فرعون داشت از آب گرفتنش تو سوره های وسط قرآن سوم میاره، هرچه آیه پیرامون داستان حضرت موسی است و اینها رو از نظر قصه و روایت و تاریخی که در قضیه حضرت موسی بوده یکسان کرده و پشت سر هم برد. امروز ما قصه حضرت آدمش رو میخونیم. اما قبلش اشاره بکنم که قصه حضرت آدم در قرآن در 6 جا به صورت بسیار مفصل نقل شده. یکی در سوره بقره است که مطرح شده به طور حدود 10-12 آیه است، اگر بخواییم با دقت بیشتری بیان بکنیم. در سوره بقره آیه 30-39 از اینجا شروع میشه: و از قال رب بکل الملائکه اینی جائلون فلعرض خلیفه. از اینجا شروع میشه: قال و تجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبه به حمدک و نقدس لک قال اینی اعلم و ما لا تعلمون. تا سوتا آیه 39 که قل نحبتو جمیعا، که برگردید به حبوط بکنید، که امروز راجع به حبوط هم یه حرفی داریم که حبوط آدم در نگاه مفسرین بسیار است. دوم اینجاش در سوره اعرافه که آیه 11-25 به صورت مفصل بحث کرده. از این آیه شروع شده که ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. تا حدود آیه تا دقیقا آیه 25 یا آیه 24 که دوباره پایانش هم قل قاله به تو بعضکم به بعضن عدف حبود کنید برید پای. بعدی در آیه در سوره هجر آیه 28-42 که و از قال رب بکر الملائکه اینی خالق بشرا من سلسال من حبه مسنون فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، که همه سجده کردن. باز دوباره تا آیه 42: ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، که شیطان گفت من میام به سر راهشون میبیشینم همشونو. قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین، همشونو خلاصه میام و گمراه میکنم. و بعدی سوره اسراء آیه 60-65 که فرموده به قول نال الملائکت سجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، تا پایانش ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. ببینید تقریبا تمامش هم از همینجا شروع میشه تا همون که نزاع سلطانه، نزاع شیطانه. بعدی تاهاست از آیه 115-124: ولقد عهدنا الى آدم من قبل و فنسی ولم نجد له عزما، تا میرسه به آیه‌ای که میفرماید که و من اعرض عن ذکری فمعیشتا زنکا، و آیه آخرش هم اون سوره آخرش هم دلش بحث شده سوره ساده، که در اونجا هم از آیه 71-85 بحث رو مطرح کردن. از قال رب بکل الملائکه اینی خالق بشرم من تین، اجازه داره من همه این مسنون من تین. اینا رو از روی اون زحمتی که آقای ازدان پرست کشیده میخونیم. خواستم خود آیات رو بخونیم و ترجمهش رو با این ترجمه خوب آقای حداد ببینیم، ولی بعد دیدم از روی داستان پیامبران آقای یزدان پرست ببینیم به یه نوعی بهتره، چون اون زحمت ایشونه که همه رو یکاسه کرد. و ولی اسم کتاب داستان خبر. در اونجا شروع قصه، حالا میخونیم از روش، ببینید چند فصل کرده، چند صفحه هست، حالا از روش ببینیم که داستان حضرت آدم رو یک پارچه در قرآن چگونه است. از زمان هست بعضیش خودتون میتونید آیات رو در ذهنتون بیارید. همانا ما انسان را از گل خشک شده از لجنی بویناک آفریدیم. همین همه این مستان یا وجه بدار از گل خالص، از گل چسبنده، از گل خشک مانند سفال پخته. آنگاه پس ببینید چهار تا مطلب در رابطه با گل داره، حالا قابل جمع هست. آنگاه نسلش را از آبی پست پدید کردیم، اجازه داره از آبی جهنده که از میان پشت پدر و استخوان‌های سینه مادر بیرون می آید. آنگاه نطفه را خونی بسته ساختیم، سپس خون بسته را گوشت پاره خلق کردیم، پاره گوشت تمام و ناتمام. بعد آن گوشت پاره را استخوان‌ها گردانیدیم و سپس بر استخوان‌ها گوشت پوشانیدیم. آنگاه اندامش را درست و تمام ساختیم و از روح خود در آن دمیدیم و شما را دارای گوش و چشم و قلب گردانید. که اینجا به خاطر اینکه اینجاش گردانیده، به خاطر اینکه قرآن مثلا به صورت فعل ماضی آورده یا سوم شخص آورده، جاش میگه انا خلقنا، اونا دیگه این مقداراشو ایشون هم البته گردانیدین، یه دونه گذاشته ولی تو قلاب گذاشته. و آن چرا خواهیم تا مدتی معین در رحمها نگه داریم و شما را در شکم مادرانتان در سه تاریکی با تحولات گوناگون آفریدیم. آنگاه شما را به صورت کودکی بیرون آوردیم تا به حد رشدتان برسید. برخی از شما در این بین میمیرید، برخی به دوران ضعف و پیری میرسید تا آنجا که در پی دانایی چیزی نمیدانید که بعد العلم لا یعلمون بعد العلم شیئا. همانا ما انسان را در رنج و سختی و در بهترین اعتدال آفریدیم. خلقناک فسواک فعدلک. پس آفرین بر خدا بهترین آفرینندگان و جنها را پیشتر از آتش سوزان بیدود، از شعله آتشی بیدود آفریدیم. دوگانش بخاطریم. این پیشترش را دوست توجه کنید. این قبل از انسان جنها بودند، یه بحثیست که حالا اون وقت جن یعنی این که واقعا همین موجوداتی که بعدن میگن جن یا موجوداتی انسانوار روی زمین بودند که این اون وقت بعضن بتونه. بعد میگه ای رسول ما بگو، جز این نیست که من بیندهنده آشکار هستم. بگو این خبری بزرگی است که مرا بر فرشتگان عالم بالا آنگاه که در باب آفرینش آدم خصومت می‌کردند علمی نبود، به من وحی نمی‌رسید مگر از این رو که من آشکارا بین کنم. یادار هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان فرمود من در زمین جانشینی خواهم گماشت، گفتند آیا کسی را می‌گماری که در آن فساد کند و خونها بریزد، حالان که ما خود تو را به پاکی می سپاییم و نقبه تقدیس می کنیم. فرمود من چیزی می دانم که شما نمی دانید. من از گل خشک برآمده از لجن بویناک بشری می آفریدم. پس آنگاه او را راست و تمام گردانیدم و از روحم بر او دمیدم. بر او به سجده درفتید. این او رو راست آفریدم و این سجده افتادن دوباره از مسائلی است که میشه راجبش حرف زد. او را از خاک آفرید، سپس او گفت بشو، شد و همه نامها را به آدم آموخت. اشاره کنیم علم آدم اسما، علم آدم اسما کلها که دیروزم اشارش کردیم، دیدیم که تو ادبیات تورات و انجیل هم بود. این رو میبینید دیگه، ما تو قرآن هم داریم، منتها اونجا میگفت به آدم گفت اسما رو تو بذار، اینجا میگه آموخت. سپس آنان را به فرشتگان عرضه نمود، فرمود اگر راست میگویید مرا از نام اینها خبر دهید. فرشتگان گفتن منزهی تو، ما علمی نداری جز آنچه تو خود یادمان داده ای که توی توانا و حکیم، دانا و حکیم. فرمود ای آدم، ایشان را از نامهای آنها آگاه ساز. پس چون آنها را از نامهایشان آگاه ساخت، خدا به فرشتگان فرمود آیا به شما نگفتم که من بر غیب آسمان ها و زمین داناترم و آنچه را آشکار می کنید و آنچه را پنهان می دارید می دانم؟ بیاد کن آنگاه که فرشتگان را فرمان دادیم که بر آدم سجده کنید. خب تا اینجا فقط حلقش بود، از این بعد سجده است. همگی یک سر سجده کردن مگر ابلیس که از جنها بود و از این که با سجده کنندگان باشد خودداری بردید و در حقیقت شما را آفریدیم، سپس به صورتگری شما پرداختیم. آنگاه به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنیم. پس همه سجده کردن جز ابلیس که از ساجدان نبود، گردن کشی نمود و از کافران بود. از دستور پروردگارش در کشید و سخت با خدای رحمان مخالفت و اسیان کرد. خداوند فرمود ای ابلیس، چه چیز را از سجده و آنچه باد و دست و تویشون گفته علم قدرت خیش آفریدن آنگاه که تو را دستور دادن باز داشت؟ آیا خود را بزرگ دیدی یا از برتری جویان؟ ای ابلیس، تو را چه شد که با ساجدان نبودی؟ گفت آیا کسی را سجده کنم که از گل آفریده ای؟ به من بگو آیا این همانیست که مر من برتریش داده ای؟ من هرگز بشری که از گل خشک برآمده از لجن بویناک آفریده ای سجده نخواهم کرد. من از او بهترم، مرا از آتش آفریدی و او را از گل. فرمود از این جایگاه فرود آی که تو را نرسد در آن تکبر ورزی. پس بیرون شو که بیشک از فرومایگانی. از آن مقام خارج شو که سخت رانده شدی و تا روز رستاخیز لعنت من بر توست. گفت پروردگارا، پس مرا تا روز رستاخیز مهلت ده. فرمود همانا تو از مهلت یافتگانی تا آن روز معین معلوم. گفت پس چون مرا گمراه کردی، حتما در راه راست به کمینشان می نشینم. آنگاه از پیش روی و از پشت سر و از راست و شب آنان در می آیم، چپ آنان در می آیم و چنان می کنم که بیشترشان را شوق گذار نیابی. پروردگارا، به سبب آن که مرا به بیراه افکندی، من نیز گناهان را در زمین در نظرشان می آرایم و همکیشان و همه دیشان را گمراه می کنم و هر آین فرزندان او را با افسار و مهار می زنم مگر اندکی را. خدا لعنتش کنه. گفت همانا از بندگانت بهره معین برای خود خواهم گرفت و سخت گمراهشان می کنم و به آرزوهای دور و دراز می افکنم و دستورشان می دهم تا گوش چهارپایان را ببرند تا علامت این باشد که آن حیوانات نصیب بت‌هاست و وادارشان می کنم تا آفریده خدا را تغییر دهند. پس به عزت و سوگندت که تمامشان را گمراه خواهم کرد مگر بندگان با اخلاص هستند. خدا فرمود همین اخلاص راهی مستقیم است به درگاه من و در حقیقت تو را بر بندگان من تسلط نیست مگر کسانی از گمراهان که تو را پیروی کنند. تو بر بندگان من سلطه‌ای نخواهی داشت و نگهبانی پروردگار تو کافیست. نکوهیده و رانده از اینجا بیرون شو و از ایشان هر که را توانی با آوایت برانگیز و با لشکر سواره و پیاده تاختشان آور و در اموال اولاد شریکشان شو و وعدشان ده و شیطان آنان را جز به فریب وعده نمی دهد. برو که جزای هر کس که از آنها که تو را پیروی کند دوزخ است، پاداشی تمام است. پس حق است و بر من حق سخن می و من به حق سخن می گویم. دوزخ را از تو و از هر کس از آنان که تو را پیروی نماید به یقین پر می‌کنم و البته وعدگاه تمامشان دوزخ خواهد. از آن هیچ گریزگاهی نیابند. آن را هفت در است که هر دری برای ورود دسته ای از ورود دسته ای از ایشان معین گردیده است. لکل من هم جزء مقسوم. اینجا رو ببینید، اینجا یک میبودی یکی از جاهای بسیار خوبش از حضرت زهرای قصه‌ای نقل می‌کنه که این آیه وقتی آمد پیامبر حالش به هم ریخته بود، رفتن دیدن پیامبر بسیار از بدی داره، بعد رفتن از زهرا رو آوردن که از صدیق طاهره پیامبر رو آرامش بده. بحث مفصلی داره جای من نوشتم نگاه، البته عطش من میگه. بعد میگه خب لغزش به هبوط آدم، همانا از پیش با آدم پیمان بستیم و در آن عهد او را استوار نیافتیم. آنگاه که به فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنیم، پس سجده کردن مگر ابلیس که سر بازدن. گفتیم ای آدم، به راستی این با تو و همسرت دشمن است، مبادا شما را از بهشت بیرون کند که بدبخت شدید. ای آدم، تو با همسرت در بهشت بیارام و از نعمتهای آن از هر کجا که خواهید به فراوانی بخورید. همانا تو در آن نه گرسنه می شوی و نه برهنه، نه تشنه می شوی و نه در گرمای آفتاب می مانی. ولی این درخت نزدیک به این درخت نزدیک مشوید که از ستمکاران می گردید. پس شیطان آن دو را وسوسه کرد تا شرمگاهشان را که از آنان پوشیده بود در نظرشان آشکار کند و گفت پروردگارتان شما را از این درخت باز نداشت مگر برای اینکه مبادا دو فرشته شوید یا از زمره جاودانان گردید. ای آدم، آیا میل داری تو را به درخت جاودانگی و سلطنتی که کهنه و نابود نشود رهنمایی کنم و برای آن دو سوگن خورد که من بیشک از خیرخواهان شما هستم؟ پس آن دو را به فریبی فرود آورد تا چون از میوه آن درخت چشیدند شرمگاهشان بر آنان آشکار گردید و به پوشاندن خویش از برگهای بهشت پرداختند. آدم نافرمانی پروردگارش کرده گمراه شد و پروردگارشان آن دو را ندا داد که آیا من شما را از این درخت منع نکردم و به شما نگفتم که شیطان سخت دشمن آشکارتان است؟ گفتند پروردگار را بر خود ستم کردی و اگر تو را آرام نیامرزی و بر ما رحم نیاوری مسلماً از زیانکاران شده ای. شیطان آن دو را لغزانید و از آن چه در آن بود بیرونشان کرد. گفتیم همه از آن مقام رفیع فرو دارید چه برخی از شما با برخی دیگر دشمنی و زمین تا هنگام معین قرارگاه و محل برخورداری شماست. فرمود در آن زندگی می کنید، در آن می میرید و از آن برانگیخته می شوید. آنگاه آدم از خدای خود کلماتی فرا گرفت، پس خدا توبهش را پذیرفت و به راستی که او بسیار توبه پذیر و مهربان است، خداوند برگزیدش و توبهش را پذیرفت و هدایتش فرمود. گفتیم همه از آن بهشت فرود آیید، پس اگر از جانب من برایتان راهنمایی بیاید بر آنان که از راهنمایی من پیروی کنند دیمی نخواهد بود و آن اندوهگی نخواهند گشت و گمراه و بدبخت نخواهند گردید. بعد دیگه دوباره میاد در رابطه با امانت و حابیل و قابیل که قصه های دیگه که میبینید همه موضوع بحث ماست.
توی قرآن قضیه جا بدان شدن شیطان نسبت داده شده بود که اگر درخت
به خدا نسبت داده شده بود که اینو نخورم معاوضه همین داده شدن. اون هم میگه که اگر نه در عهدین هم به خدا نسبت داده نشده بود، به همون بود که اینا گفته بودن که این دو تا این درخت هست، بعد گفتن خدا ترسیده بود که نکنه اینا اینم بخورن که یه زور شده. اما در رابطه با این مواردی که از حضرت آدم خوندیم، چنان که گفتیم سیر بحثمون در این دو جلسه دارت المعارف و مقاله که در رابطه با آدم داره، بحث‌های متعددی در میان مفسرین مطرحه. اولین بحثش اینه که خب این چه خداوند فرموده به این که ما با فرشته ها بحث کردیم، مشورت کردیم، این محاله. خدا با فرشته ها مشورت نمیکنه بگه یکی من یکی شما، من از شما میپرسم شما از اون جواب بدید، بکنم نکنم. این ظاهرا یه قاعده درستی نمیتونه داشته باشه. یعنی چی خدا نشست با فرشته ها مشورت کرد؟ به همین جهت بعضی ها اومدن گفتن که باید بریم سراغ تنزیه به این معنا که بگیم میدونیم که این ظاهرش نیست، ولی این چی ظاهره نمیدونیم. حتما این گونه سخن گفتن یه خاصیتی درش بوده. از رشید رضا نقل کرده که اهل سنت این گونه برخورد میکنن، میگن که خداوند با مضمون سخنان خود یه چیزهایی رو به ما میآموزه، یادمون میده، اما این کار واقعیت اون چی بوده ما اصلا میدونیم بعضیاش نمیتونه درست باشه که خدا حالا تو کاراش بشینه دونه دونه رو مشورت کنه و از این بپرسه و بعد به او بگه. و این مشورت در تلمودها اومده که در همین کتاب داستان پیامبران هست، که اونجا در تلمودها از بعضی از علمای یهود نقل شده که خدا حتما در کاراش مشورت میکرده با فرشتگان، ولی نهایتا خودش تصمیم میگرفته. خب این اون خدایی نیست که ما در اسلام میشناسیم که حالا یه سری فرشته آمدن و ازشون اجازه گرفته و پرسیده که برای چی این کارو بکنم و این که خاصیتی داره نداره. و یه بحث مهمتریست که حالا اینجا من طرحشو بکنم، حتی این دارتون آرکینا ندارن، بحث بسیار مهمیست پیرامون اشاعره و معتزله و امامیه، بحث کلامیست و اون که اساسا آیا خداوند در افعال خودش غرض داره یا نداره، آیا برای غرضی کاری رو میکنه یا برای غرضی نیست. خب این که غرض اگه به خودش برگرده یه ضعفه، تقریبا هیچ اینو نمیگه. اونایی هم که میگن خداوند غرضی داره میگن میخواد نفعی به دیگران برسونه، من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم. اما خب سوال اینه که بنده‌ای نبوده که بخواد جودی بش بشه. غرض در افعال برای اینه که شما یه کار میکنی به این نتیجه برسید. خب کسی که میتونه مستقیما به خود اون نتیجه برسه، خب چرا همون نتیجه رو نمیاره؟ ما غذا میخوریم که سیر بشیم، خب اگه هدف سیریه خب خود سیری رو بیاریم بگه چرا غذا رو میخوریم. برای ماها ناتوانیم از این که سیر بشیم، باید غذا بخوریم، حتما از یک مسیر سببی است. ولی در رابطه با ذات مبارک ربوبی خب اون نتیجه رو یه ذرد بیاره دیگه اگه هرچی میخواد. پس اون نتیجه هم به چه غرضیه، برای چیه؟ به خاطر همین عرفای بحث مفصل تری رو دارن، میگن نه اینا اصلا لازمه ذاته، همش برمیگرده به حب شی. و لذای حدیثی هم دارن که البته یه بار راجبش خاطرتون باشه بحثش رو کردیم، سندی نداره، کنتو کنزم محفی یا فاحببت ان اعرف، که این به هر حال یه نگاه عرفانیه، یعنی که هم نه این تجلی ذات لازمه ذاته، اینکه بگیم غرضی درش نهفته، ولی تشبه عدم غرض میکشه، اونم اینه که غرضی نیست، فعلی نیست که پیرامونش غرض باشه. حالا این مشورت با اینها اگه برای غرضیه، مثلا مشورت با رایزنی سوال جواب که به یه نتیجهی برسه، خب نتیجه رو خب از اول میرسه دیگه، یعنی چرا باید سوال کرده؟ حتی اگر بگید میخواسته به اینا بفهمونه که ناتوانید. یعنی من با شما بعضی وقتا مشورت میکنم که حضرت عالی اول بگی الف بعد من ب رو انجام بدم بفهمی اشتباه کردی. خب اگه من اینقدر فعال مایشا باشم که میتونم شما بفهمی که اشتباه کردی، هم فهم و یه رد بذارم تو کلت دیگه، چون اگر تلاش کنم میگن نه این باید خودش تلاش کنه بیاد بالا که چی بشه که به درجه 100 برسه. خب از اول 100 خلق کردم، چرا 50 خلق کردم با تلاش به 100 برسی؟ این بحثی داریم که به هر حال اگر فعال ما یشائه و در مورد خدا هست، چندان نمیشه بحث رو به اغراض کشان. یه بحثیست بسیارم بحث مفصل کلامیست، خیلی هم البته مثل بحث دیگه کلامی بحثی راجبش نمیشه. حالا دیجور هم نیست که هر کدومش رو اگر بپذیریم خیلی در بقیه مبانی کلامیمون خلل ایجاد بشه. نزاعی بود از اول بین معتزله و اشاعره، بینشی گفتم معتزله و اشاعره، که از روزگار قدیم مطرح بوده، بعد امامی هم توش حرفا داشت. به هر حال صحبتی کرده، اونا گفتن نکن این کار رو، یعنی به هر حال بله محل محشرهای زنی بوده دیگه. چرا در یه میشه از بعضی از آیاتش که خوندیم که بله به هر حال راجع به اونا صحبت کرد، باشون حرف زده. اما نکته دوم این بحث خلیفه است. خلیفه یعنی چی؟ خلیفه یکی از بحث‌های مهمی است که این اومده و خلیفه چی شده. ظاهرا 8 قول اینجور که احصا شده، تعدادیشو حالا این کتاب داره استرشن بعدن ما احصا کردیم، شاید اقوال دیگه هم باشه، برای خلیفه ذکر شده. یکیش اینه که انسان جانشین جنیانی شده که قبل از او بودند. قبل از اینکه انسان روی زمین بیاد جنها بودند و انسان خلیفه او شده. یعنی امی جائلون فل ارز خلیفه، یعنی جانشین برای کسایی که قبل شده. یکی این که جانشین انسانهایی که قبلش بودند، منتها با درجه هوشی و درجه فهم و شعور حالا پایین‌تر یا به نوعی متفاوت، اونا هم انسان بودن. سومیش این که گفتن خلیفه به معنای کسیست که نسلن در نسل بعد از هم میان. یعنی ما خلیفه قرار دادیم، یعنی چیزی قرار دادیم که پشت سر هم میاد. یعنی اسمیست برای نوعی که یستخلف بعدل بعض، بعضهم بعدل بعض. چارم این که بگن نه اینا خلیفه خدا، نه خلیفه هم یا خلیفه جنیان یا خلیفه دیگران، انسیان دیگر. خلیفه خدا در چی؟ گفتن در حکومت. چطور خداوند حکومت داره؟ یعنی چی کار میکنه؟ گیاهان رو میرویاند، راه میکشه، نمیدونم دریاها رو میتونه تسخیر کنه، اینها میتونن برن رودها رو روان کنن، قوت علم رو به دست بیارن در موارد مختلف و از آن چیزی که در روی زمین هست استفاده کنند، به این معنی حاکم بر زمین آسمان شدند. ازا خوندم براتون یا معشر الجن والانس ان استطعتم من تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. میتونید عبور کنید اما خب بدون قدرت نمیتونید. دل قدرت شو به دست بیارید، سلطنت شو به دست بیارید، انجام بدید. قول دیگه اینه که گفتن که آمدند و جانشین نه انسان نه جن، یه چیزایی که روی زمین بودن جانشین اونا شده. نمیگن جن، نمیگن انسان، حالا کسایی که روی زمین بودن قبلش بودن اینا اومدن جایی. که این خب با اون نظریهی که مثلا بعدها تحت عنوان داروین و اینا اومده سازگاره، که این خلیفه شده به جانشین اونهایی شده که قبل از او بودن. نه اونم به نوعی همینه دیگه، بالاخره هر لحظه که داره وارد جدید میشه یه ابداعی دیگه، یه موضوعی. حالا الان نمیخوام تطبیقش بدم بر اون نظریه، قابل تطبیق. یکی دیگه این که این جانشینیش یعنی دانش و خرد و اینها رو ما بشتدیم و از این حیث جانشین خدا. چرا؟ چون روز به روز پیشرفت بیشتری میکنه، در اینا چون صفت علم داره. قبلی اون که گفتیم صفت حکم بود، این صفت علم، چون علم و دانش و خرد داره جانشین خدا. نه دیگه در اینا توضیحاتی که شده دیگه. و آخریش هم که گفتن مرحوم آقای طباطبایی گفته که این که چگونگی تکوینش جانشین خداست، حالا دیدم مرادشون چیه. در حال در بحث جانشینی هم بحث سوال دوم است که اقوال متعددی، حالا ما اتخاذ مبنا فعلا نمی کنیم تو این روایت، برسیم خودش. اولیش این بود که به هر حال گفت و شنودی که با ملائکه شده بود چیه، حالا جلوتر هم باز راجبش حرف میزنیم، و بعدیش این که خلیفه. سومین نکته که در رابطه با حضرت آدم مطرحه این که فرشته ها اومدن گفتن اتحج الوفی ها من یفسک و دماء و یفسد و فی ها این و یسفک و دماء، این از کجا اونا میدونستن؟ آیا فرشته ها سابقه ای داشتن؟ در این مورد مفسرین چندین راه رفتن. از طبری نقل شده گفته که قبل از انسانم روی زمین آدمیان و جنیان دیگری بودند و اونا این کار رو میکردن، اون روزی میکردن، میکشتن، میزدن، عبه میبردن، خراب میکردن. با توجه به اون سابقه فرشته ها به خدا میگن بالاخره همچین کسی رو میخوایی بفرستید. دومیشم این که گفتن که نه اونا نمیدونستن، خدا خودش به اونا گفته این موجود البته میره تباهی و خونریزی و همه چی عبه میبره و خرابکاری میکنه، آگاهی هایی بهشون داد. اینا رو که گفت فرشته ها گفتن خب اینجوری چند داری میفرستید؟ خب این علام علا قلمون، من میدونم این نه یه خواست خوبی هم داره، اونا در این میچرمه. پس اونی که فرشته ها میدونستن ناشی از خود اطلاعاتی بود که خدا به اونا داده. سومیش این که بگن چون اینا خصلت آدم رو میدونستن، یعنی شما پیشبینی کردن از باب این که میدونستن این خصلتش آمیخته ایست از حب و بغض، آمیخته ایست از شهوت و شره، غضب، اخلاق مختلف، برای از بیرون نگاه میکردن گفتن این موجودی که داری خلق میکنی با اراده، با اختیار، با علم، ضمناً حد یقف نداره، تو وجودش کینه هست، این موجود خلاصه موجود میزون یاد نمیاد. پیشبینی کرده بودن نه اینکه علم داشته باشه. و چهارمیش این که نه اصلا سوش کدوم صرفا استفهام بوده، این آیا این خونریزه یا خونریز نیست، در حقیقت سوالی کردن که آیا این به هم بریزه و هم بریزه. این هم در رابطه با این مسئله. یک مسئله دیگه در رابطه با حضرت آدم این بحث هست که این که آدم رو نام‌های مختلف آموخت یعنی چی؟ اینا چی بودن؟ چجوری آموخت؟ ما در تورات که خوندیم یادتون باشه دیروز گفته بود که نه اینکه آموخت، اصلا اوورد گفت تو اسم بذار. اما در قرآن ظاهراً اینها رو انسان نیاورد، اسم نداشت، بلکه خدا بهش یاد داد و بعدم از فرشته ها گفت خب شما بلد نبودن و بلد نیستید. بعضی ها گفتن که این همین اسم همین هست، آسمون و زمین و دریا و کوه و ببر و پلنگ و همین. یه عده گفتن نه، مراد اسم نیست بلکه معانی نام رو یاد داد. این اول اسم رو گفت بعد معنا رو بهشون یاد داد، که اون وقت یه مقداری ممکنه فراتر از اعیان خارجیه بره. یه قول دیگم اینجای بحث مفصلی هم از بین اشاعره و معتزله که اصلا آیا این اسامی یعنی چی بحثش در چیه. اون وقت از همینجا بعضی گفتن زبانهای دنیا توقیفیه، چون خدا که به یه اندازه خاصی یاد داده پس اسامی جدید نیست. بعد به وجدان دیدم اینگونه نیست. در هر صورت یه دم گفتن این مسئله به معنی اصلا اسم نیست، به معنی دانش، دانش رو به او یاد داد و به اونها یاد داد که چگونه دانش رو پیدا بکنن و حد و عصر هم نداره. از خواص اشیاء رو، اسماء رو یاد داد، یعنی خواص اونها رو یاد داد. در این زمینه هم خیلی حرفه، یعنی اگر یکی از جاهایی که قابلیت این داره که بحث خودش مستقلی بشه، شاید چندین جلسه طرح بحث بشه. عرفا راجع به این اسم حرف دارن، مقام اسماء و صفات میگن، میبرن به مقام لاهوت، این که یاد داد یعنی بحث لاهوت رو یاد داد و اساسا اسماء الهی رو یاد داد و اون بحث رو یاد داد. پنجمون مسئله ای که در رابطه با حضرت آدم طرح شده و قابلیت طرح داره، این بحث که این که خداوند به فرشته ها گفت خب شما بلدید یا نه؟ اونا هم گفتن نه ما چه میدونیم بلد نیستی. و یا خدا بهشون گفته بود خلاصه اگر راست میگید شما بگید، که حالا اگر این آیش رو این کنتم صادقین داره، اگر خلاصه بله سوره بقره است هم اولشه که میگه از قلنا للملائکه قبلش بله قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبئهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تکتمون. آیه قبلش داره که فقال انبئونی به اسماء هاولا ان کنتم صادقین، اگر راست میگید خب شما بگید. اینا چی رو باید میگفتن که راست بگن، یعنی تو چه گرفتاری بودن، چه نکته ای رو باید توضیح میدادن؟ از ابن عباس روایت شده که گفته اینا باید جواب میدادن به خدا که اگر راست میگید و میدونید بگید من چرا در زمین خلیفه خواهم گذاشت. یه عده دیگه گفتن این میگن از ابن مسعوده که یعنی اگر راست میگید بگید که آدمیان در زمین آیا واقعا تبهکاری و خونریزی خواهند کرد. یکی دیگه اینه که میگه اگر راست میگید که من هر خلقی رو بیافرینم شما از او علمتون و دانشتون بالاتره، خب بگید ببینم این چی بود که من خلقش کردم، اسماء اینا رو بگید. این کنتم صادقین در اصل اینه دیگه، میگه بگید اگر راست میگید، اگر راست چی راست میگم مکتبتون چی بوده، چی رو باید میگفتن اگه راست میگفتن که اسامی رو بگن. زنگ من در مورد شما میگم خب اگه راست میگی از این دیوار برو بالا ببینن، اگه راست میگی این پس رو مسئله رو حل کن، یا نه اگه راست میگی یعنی اگه راست میگویی که علم داری مسئله رو حل کن، اگر راست میگویی که این زور داری دیوار رو برو بالا، اگه راست میگی که قدرت زیاده تغییر رو بزن. میگه حالا اینجا میگه بگو اینایی که میگی رو انبه اون به اسما اینا رو بگید، نبه اونی اسما رو بگید این کنتم صادقین. اگر راست میگن چی اون بیچاره چرا راست میگردن؟ اگر مدعی علم و دانشید بگید، اگر مدعی هستید که انسان خونریزه و هیچ خاصیتی نداره ببینید علم داره شما همون علم رو بگید، اگر مدعی این هستید که میدونید که من چرا دارم خلیفه میذارم بگید که اون قول ابن عباس بود. دو جور دیگه هم شده، به هر حال در این مورد هم یه مسئله است. ما فعلا گزارشش دیم. شیشون این سوالی که در رابطه با داستان حضرت آدم قابل طرحه اینه که میگه ما از روح خودمون بر او دمید و نفخنا فیه من روحنا. این که میگه ما در از روحمون دمیدیم. این یعنی چی؟ در رابطه با حضرت مریم هم هست که روح القدس مثلا در او آمد، ولی در رابطه با آدم روح دمیدن یعنی چی؟ توضیحاتی برش کردن، عمدتا به این معناست که یعنی که از باب تشرف اینکه شرافت به او بده، تکریمش بکنه، خداوند روح آدم رو با دمیدن ایجاد کرد. یعنی که این دمیدن باعث پیدایش روح شد. اما به هر حال این بحثی است که قابل طرحه و اینجا البته بحثی هم بزرش دارم، ما گزارشش رو بکنیم و بگذاریم چون خودش بحث کلامی مفصلی داره. این هم یه بحثیست که چه نکته‌ای داره که ما روح رو میدمیم. یه بحث مفصلی دارند که شیخ رئیس هم داره که حبتت الیک من المکان الارفعی ورقا از آفت عززن و تمنعی، که این روح از مکان بالا حبود کرد و یک چیزی، یک مطلبی که خلاصه دارای عزت و تمنع و تعزز و رفعت مقام بود. در مقابلم البته مثلا سعدایی ها میگن نه، این جسمانیت الحدوث روحانیت البقاس خودش ایجاد شد. خب اونا باید این نفخت و فیه من روحی رو توضیح بدن. در حال این بحث یک روحی یعنی چی، دو نفخت و یعنی چی، دمیدن یعنی چی، آیا واقعا مثلا لب به لب گذاشتن یه فوتی کردن. در بحثای تورات که دیروز خوندیم بود که به دماغش فوت کرد، در قرآن دماغ نداشت ولی از راه دماغ فوت کرد به دنیا آمد. اینم یه سوالیست که در رابطه با حضرت آدم محل بحث. بحث بعدی در رابطه با سجوده که حالا یه 7-8 موضوع هم مونده، گرم هم هست امروز اینجا، انشاءالله روز شنبه.